بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان و همراهان عزیز. جلسه 82 از تاریخ حیات امیرالمومنین علی علیه السلام رو در خدمت شما هستیم. اگر خاطر مبارک دوستان باشه، روایتی رو در جلسات گذشته از مجلس 62 امالی صدوق برای شما میخوندم که پیرمردی از اهالی شام در آستانه جنگ جمل آمدن خدمت امیرالمؤمنین که حضرت هم سپاه خودشون رو برای نبرد آماده میکردن و از امیرالمؤمنین خواست که من پیرمرد سال خورده رو از آنچه که خدا به تو عنایت کرده بیاموز. در اثنای این روایت جناب زید بن سوهان عبدی شهید جنگ جمل از اصحاب امیرالمؤمنین شروع کرد به سوال پرسیدن از حضرت و حضرت جوابهای کوتاه میدادند. زید عرض کرد فأیون ناس خیر عند الله عز و جل. تا اینجا روایت رو ما عرض کردیم. روایت هم روایت طولانی بود. سوال کرد یا امیرالمومنین کدوم یکی از مردم نزد خدا بهترینه؟ فأیون ناس خیر عند الله عز و جل قال اخوفهم لله و اعملهم بالتقوى و ازهدهم في الدنيا. بهترین بنده ها نزد خدا 3 نشانه دارن: اخوفهم لله، خدا ترس تر، اعملهم به تقوا، با تقوا تر، و ازهدهم فی دنیا، زاهدتر در دنیا، دل نبسته به نعمتهای دنیایی. عرصیت فعیل کلام افضل عند الله عز و جل، کدوم سخن کدوم کلام نزد خدا بهتره؟ قال کثرت و ذکرهی و تضرع الی و دعاؤه، کثرت ذکر و زاری و دعا به درگاه خدا. 3 سخن نزد خدا از همه بهتره: یکی زیاد ذکر خدا گفتن، یکی تضرع و زاری در خانه خدا مناجات کردن با خدای متعال و دعا کردن. فأیل قول اصدق، کدوم گفتار راستره؟ قال شهادت و الله اله الا الله، شهادت به این که معبود حقی جز خدا نیست. فأیل اعمال اعظم عند الله عز و جل، کدوم عمل پیش خدا بزرگتره؟ قال التسلیم و الورع، تسلیم و ورع. قال فأیل ناس اکرم، قال من صدق فی المواطنه، چه کس نزد خدا گرامی تره؟ فأیون ناس اکرم، چه کسی نزد خدا گرامی تره؟ قال من صدق فی المواطن، اون کسی که در جبهه ها راستگو باشه، موقع جنگ به راستی در جبهه عمل کنه، یعنی که یه شعار بده. در چکاچک شمشیر هاست که مرد از نامرد تشخیص داده میشه، وقتی در شیپور جنگ نواخته بشه. بعد اینجا حضرت رو کردن به همون پیرمرد. ثم اقبل علیه السلام علی الشیخ فقال یا شیخ ان الله عز وجل خلق خلقا ضيق الدنيا عليهم نظرا لهم فزهدهم فيها وفي حطامها فرغبوا في دار السلام. حضرت فرمودن، رو کردن به اون پیرمرد و فرمودن که به راستی که خدای متعال خلقی آفریده که دنیا در نظر اونها تنگه. ان الله عز و جل خلق خلقا ضيق الدنيا عليهم نظرا لهم فزهدهم فيها، از دنیا و از کالای دنیا اینا روگردانن. فرغبوا فی دار السلام الذی دعاهم الیه. اینا مشتاق اون دار السلامی هستن که خدا اونها رو به اون دعوت کرده. و صبروا علی ضیق المعیشه و صبروا علی المکروه و اشتاقوا الی ما عند الله من الکرامه و بذلوا انفسهم ابتغاء رضوان الله و کانت خاتمت اعمالهم الشهاده. ببینید در واقع این یه جور جمع‌بندی و نتیجه گیری از این روایته. از تمام این سوالات، از تمام این اوصافی که حضرت گفتن، خدای متعال خلقی آفریده که اینا از دنیا روگردانن، مشتاق اون دارالسلامی هستن که خدا اونها رو به اون دعوت کرده، و صبر و علی ضیق المعیشه، اینا بر تنگی معاش صبر کردن، و صبر و علی المکروه، بر ناگواری ها، ناپسندی ها، ناخوشایندی ها صبر کردن، و اشتاقوا الی ما عند الله من الکرامه، مشتاق اون چیزی شدن که نزد خداست از کرامت، دنبال اون کرامت اصلی بودن، و بذلوا انفسهم ابتغاء رضوان الله، جان خودشون رو برای رضای خدا دادن، و کانت خاتمت و اعمالهم الشهاده، سرانجام اونها شهادت بود و خدا رو ملاقات کردن. در چه حالی؟ فلقوا الله و هو عنهم راض، خدا رو ملاقات کردن در حالی که خدا از اونها راضی بود، خوشنود بود. و علموا ان الموت سبیل و من مضى و من بقی، اینا یه چیزی رو دانستن، یقین کردن که مرگ از این دنیا رفتن، سبیل و من مضى و من بقی، راه همه اونهایی است که قبلا بودن و راه اونهایی است که الان هستن، یعنی مرگ برای همه است، همه باید برن. یقین کردن، مرگ رو باور کردن. فقط آگاهی نیست، فقط دانستن نیست، یقینه، همه میمیرن. این بنده های خوب خدا یقین کردن که مرگ راه اون کسانی است که رفتن و راه اون کسانی است که باقی موندن. بالاخره همین. فتزودوا لآخرتهم غیر الذهب والفضه، اینا برای آخرت خودشون غیر از طلا و نقره ذخیره کردن، پس انداز کردن. فهمیدن که باید مرد، طلا و نقره هم پس انداز کردنش و جمع کردنش به درد بعد مرد نمیخوره. و لبس الخشن و صبروا علی القوت و قدم الفضل و احبوا فی الله عز و جل و ابغضوا فی الله عز و جل. حضرت فرمود بر صرف یک قوت ناچیزی صبر کردن. و قدم الفضل، و اون زیادی و باقی مونده رو پیش فرستادن برای خودشون، اونو ذخیره کردن. و احبوا فی الله عز و جل، اینها حب و بغضشون دائر مدار خدا بود، برای خدا دوست داشتن، و ابغضوا فی الله، و برای خدا دشمن داشتن. منشأ حب و بغضشون منافعشون نبود. بعد فرمود اولئک المصابیح، اینها هستند که چراغ هدایتن. اولئک المصابیح و اهل النعیم فی الاخره و السلام، اینها هستند که اهل بهشتند، اینها اهل نعیمند در آخرت، اینها اهل بهشتند و السلام. و حضرت فرمایششون اینجا به این پیرمرد تمام شد. بعد این پیرمرد فقال الشیخ فعین اذهب و ادع الجنته و انا اراها و ارا اهلها معک یا امیر المؤمنین. این پیرمرد گفتش که من که بهشت رو با تو و یاران تو میبینم، بهشت رو پیش تو میبینم، بگذارم کجا برم؟ فعین اذهبو جهزنی به قوت اتقوا بها علی عدوک. ببینید چنان کلام امیر المؤمنین در این جان پذیرا مؤثر واقع شد. برگشت گفت یا امیر المؤمنین یه ساز و برگی به من بده که بر دشمنت بتازم. یادتون میاد اول روایت گفت شحبت و سفر هنوز روی او بود، یعنی گرد و غبار رسیدن از سفر روی او بود. اینجا آماده رفتن به میدان شد. چنان نیروی الهی در اثر این کلام امیر المؤمنین دریافت کرد، کلام حضرتش اثر گذاشت. الان هم اینی که من برای شما روایتی که خوندم، این هم کلام امیر المؤمنین. آیا رو ما اینقدر تأثیر میذاره؟ آیا ما اینقدر این لوح دل رو پاک نگه داشتیم که این کلام اینطور روی ما تأثیر بگذاره؟ که جهزنی به قوت نتقوا بها علی عدوک، یه ساز و برگی به من بده که من بر دشمن تو بتازم. فاعطاه امیر المؤمنین سلاحا و حمله فکان فی الحرب بین یدی امیر المؤمنین یضرب قدما و امیر المؤمنین یعجب مما یصنع. امیر المؤمنین یه ساز و برگ نظامی به او دادن، اسلحه‌ای دادن، در نبرد جلوی امیر المؤمنین شمشیر میزد. فکان فی الحرب بین یدی امیر المؤمنین یضرب قدما، جلوی امیر المؤمنین ضربه میزد، شمشیر میزد و پیش میرفت و حضرت از شدت شهامت او شگفت زده شدن، متعجب شدن، صفا کردن، کیف کردن. و امیر المؤمنین یعجب مما یصنع، این چه کار داره میکنه؟ فلما اشتدت الحرب اقدم فرسه حتی قتل رحمه الله. این پیرمرد وقتی که نبرد سخت شد همینجور می جنگید تا اینکه شهید شد. اینجا روایت می فرماید که واتبعه رجل من اصحاب امیر المؤمنین فوجده سریعا و وجد دابته و وجد سیفه فی ذراعه. یکی از اصحاب امیر المؤمنین رفت دنبالش، بعد از شهادتش دنبالش کشتید، به خاک افتاده، اسبش هم در کنارشه، شمشیرش رو برداشت و آورد برای امیر المؤمنین بعد از جنگ. فلم من قضت الحرب و اتا امیر المؤمنین به دابتهی و سلاحه. وقتی جنگ تمام شد، هم اسبش رو و هم این اسب بی صاحب رو که راکب شهید شده بود و شمشیر او رو آورد خدمت امیر المؤمنین. و صلا امیر المؤمنین علی و قال هادا والله السعید حقا فترحموا علی اخیکم. حضرت فرمود که این برادر شما، این مرد خوشبخت واقعی بود، برای این برادر خودتون طلب رحمت کنید. فترحموا علی اخیکم، برای این شهید. این روایت بسیار نورانی بود که در این جلسه به پایان رسید و برسیم به بحث. در مورد موضوع صحیفه، من امروز میخوام ابتداعاً چند تا منبع رو معرفی کنم پیرامون این موضوع مهم تاریخ اسلام، چون آثار صحیفه تا امروز وجود داره و تا ظهور حضرت بقیت الله العظم صلوات الله علیه هم ادامه خواهد داشت. بالاخره در اثر این اجتماع راه پیغمبر، مسیری که پیغمبر اکرم ترسیم کرده بودن دگرگون شد و تمام مصائبی که به سر اهل بیت آمد، از حمله به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها و شهادت امیر المؤمنین، شهادت امام حسن، ماجرای کربلا، اسارت دختران پیامبر و اهل بیت پیامبر، همه اینها اثر اون اجتماع صحیفه هست و به عبارتی مسیر تاریخ بشریت دگرگون شد. خب در مورد موضوع سقیفه کتاب‌های مختلفی به رشته تحریر در آمده که این کتاب‌ها از لحاظ اعتبار سنجی در یک رده طبیعتاً قرار نمی‌گیرند و خیلی از اونها سقیفه رو فقط یک روز و یک جلسه و یک اتفاق می‌دونن و سعی می‌کنن حوادث همون روز رو بررسی بکنن یا نهایتاً حوادث یک هفته دو هفته پیش و پس از سقیفه رو. در بین کتب تاریخ اسلام هم کتب متقدمین هم ما کمتر کتابی رو داریم که در این باره سخن نگفته باشه و اگر ما به کتب اصلی تاریخ اسلام مراجعه بکنیم میبینیم که ماجرای سقیفه رو آوردن، حالا بعضی ها اجمالاً بعضی ها تفصیلاً، مثلا مثل سیره ابن هشام که مال قرن سوم هست، طبقات ابن سعد قرن سوم، مسند احمد ابن حنبل قرن سوم، سنن دارمی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری، سنن ابن ماجه کتاب قرن سوم هست، انصاب الاشراف بلازوری، اخبار و توال احمد ابن داوود دینوری، تاریخ یعقوبی، تاریخ طبری، العقد الفرید ابن عبدربه اندلسی من قرن چهارم، التنبیه و الاشراف مسعودی، مروج الذهب مسعودی من قرن چهار، الاغانی ابوالفرج اصفهانی، ارشاد شیخ مفید، امالی شیخ مفید. اینا کتاب اصلی تاریخ اسلام هن. الاستیاب ابن عبدالبر اندلسی، تاریخ ابن اثیر جزری، استلغابه ابن اثیر، شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید که منبع قرن هفته، تاریخ اسلام ذهبی مال قرن هشته، تاریخ ابن کثیر مال قرن هشته، تاریخ خلفای سیوطی مال قرن دهه. خیلی ها از متقدمین به موضوع سقیفه پرداختن. ما امروز سه اثر از آثاری که در مورد سقیفه نوشته شده رو میخواییم خدمت شما معرفی بکنیم تا برسیم به ادامه ماجرا که چگونگی برپایی سقیفه و روایات مربوط به سقیفه از منظرهای گوناگون هست و از منابع متقدم. خب خیلی از این کتابایی که من عرض کردم کتب تاریخی هستند و در ضمن مباحثشون به موضوع سقیفه هم پرداختن، ولی ما آثار مستقلی هم در مورد سقیفه داریم که نویسندگان معاصری به این موضوع توجه کردند و وجهه همت خودشون قرار دادن. مرحوم محمد رضای مظفر از علمای حوزه علمی نجف کتابی دارن به نام از سقیفه که ترجمه فارسی هم شده با عنوان اسرار سقیفه، مترجم هم آقای استاد محمد جواد حجتی کرمانی هستن و سید غلام رضا سعیدی هم ترجمه از این کتاب دارن با عنوان ماجرای سقیفه. خب در این کتاب مرحوم مظفر تلاش کردن که با روش علم کلام به موضوع نگاه بکنن و اثبات بکنن که اون چیزی که در سقیفه اتفاق افتاد بر مبنای اختیار و اجماع امت نبود و مخالفت با نص شرعی هم داشت، که من جلسات قبل راجع به موضوع نص در سقیفه صحبت کردم. خب این یک دیدگاه جدیدی نیست و قبل از ایشون هم بسیاری از علمای شیعه از همین منظر به ماجرا نگاه کردند. مرحوم شیخ مفید متوفای 413 در کتاب الامالی و کتاب المحاضرات و مرحوم سید ابن طاووس متوفای 664 در کتاب کشف المحجه. این یک کتابی است، کتاب بسیار خوبیه که عرض کردم با روش کلامی به موضوع پرداختن. آقای محمد باقر بهبودی کتابی دارن با عنوان سیره علوی که این کتاب سال 68 چاپ شده به زبان فارسی و حوادث بعد از شهادت پیغمبر اکرم رو تا شهادت امیرالمؤمنین مورد بررسی قرار داده. در بین این مباحث بحث مفصل و مفیدی رو درباره صحیفه آورده که ایشون معتقد صحیفه حاصل نقشه‌ای از پیش طراحی شده است که مسلمان‌ها رو در مقابل کار انجام شده قرار دادن، اما دامنه این نقشه رو تا زمان عثمان و معاویه نمی‌بینه. ما یک جلسه صحبت کردیم دلایلی که ماجرای صحیفه از پیش طراحی شده بوده. ایشون هم به این معتقده، میگه حاصل یک نقشه از پیش طراحی شده بوده اما دامنه این نقشه رو تا زمان عثمان و معاویه نمیدونه، لذا بحث این بزرگوار به رغم دقتش و استناد علمیش ناتمامه. یکی دیگر از علمایی که در مورد صحیفه کتاب نوشتن، یکی از دانشمندان مصری و از اهل سنت با نام عبدالفتاح عبدالمقصود، ایشون کتابی نوشتن به نام الصحیفه والخلافه که این هم به فارسی ترجمه شده با عنوان خواستگاه خلافت. آقای سید حسن افتخارزاده ترجمه کرده. ایشون تو این کتاب چی میگه؟ جان کتاب اینه که صحیفه محل ظهور یک عملیات از پیش طراحی شده است که در اون نه خبری از شورا بود و نه جایی برای حاکمیت شورا، و از نظر او صحیفه آغاز حکمرانی کسانی است که می‌خواستن حکومت رو مثل یک گویی در میان خودشون به گردش در بیارن. این جمله منتسب به ابو سفیان دیگه. توصیه کرد به فرزندانش که خلافت رو مثل یک گویی و مثل یک توپی به قول معروف در بین خودتون دست به دست کنید، دیگران رو بازی ندید. خب ممکنه شما بگید که پس شاید بهترین اثر در این زمینه کتاب عبدالفتاح عبدالمقصود باشه دیگه، چون ایشون هم صحیفه رو از پیش طراحی شده میدونه. با صراحت میگه که برنامه ریزی قبلی بوده، اتفاقی نبوده، ولی ایشون اون روایاتی که متضمن تصریح عمر هست به نام افرادی که اگر زنده بودن اونها رو بعد از خودم به خلافت میذاشتم جعلی میدونه و برخلاف اون چیزی که در ابتدای کتاب خودش عرضه کرده، تبانی این سه نفر ابوبکر، عمر و ابو عبیده جراح این مثلث قدرت رو بر قصد خلافت و گردوندن اون در بین خودشون ضعیف میدونه، اینو دیگه گردن نمیگیره. اینم در واقع نقطه ضعف این کتابه. یه نفر دیگه که در مورد صحیفه کتاب داره شخصی است به نام ویلفرد مادلونگ که مستشرق آلمانی الاصل هست. میدانید که بالاخره مستشرقین اسلام شناسانی هستند عمدتاً غربی که اینها مسلمان نیستند، در مورد اسلام و تشیع و اهل سنت تحقیق میکنند. حالا بماند که بالاخره به اسم اسلام شناسی اتفاقات دیگری هم میفته و حالا ما مستشرقینی داشتیم که جاسوس بودند. این آقا که اصالتاً آلمانی هست در سالهای 1978 تا 1998 میلادی صاحب کرسی تدریس عربی و مطالعات اسلامی بود در دانشگاه آکسفورد. کتابی داره که با عنوان جانشینی حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه چاپ شده به فارسی و انتشارات آستان قدس رضوی هم چاپ کرده و ایشون در کتاب خودش ابتداءً نظریه لامنس رو درباره مثلث قدرت یعنی ابوبکر، عمر و ابو عبیده جراح مطرح میکنه. و تصریح میکنه که در این مثلث الهام بخش اصلی عمر بوده و نتیجه میگیره که پیغمبر اکرم به هیچ وجهی در نظر نداشتن که ابوبکر جانشین ایشون باشه و به انجام این کار رضایت نداشتن و مادلونگ تصریح میکنه که جایگاه حاکمیت بر جامعه اسلامی که ابوبکر اون رو به قریش اختصاص داد و گفت الائمه من قریش، هیچ مبنایی در قرآن نداشت. اما مادلونگ از سوی هم اعتقادی به تصریح پیغمبر درباره جانشینی امیرالمؤمنین نداره. اینجا خیلی عجیبه و حتی درباره قدیر خم هم اینطور اظهار نظر میکنه در صفحه 34 کتاب که ظاهراً اون وقت موقع مناسبی نبود که پیغمبر علی رو به جانشین خودش منصوب کنه و احتمالاً رسول اکرم به امید آن که طول عمر او به اندازه‌ای باشه تا یکی از اثبات خودش رو، نوادگان خودش رو تعیین بکنه، این تصمیم گیری رو به تأخیر انداخت و نهایتاً هم نتیجه گرفته که پیغمبر بدون تعیین جانشین از دنیا رفت و اون احادیث عبدالله ابن عباس رو هم که در اونها اعترافات صریح عمر به علت منع خلافت از علی علیه السلام گزارش شده رو بی‌اعتبار میدونه، بدون اینکه دلیل ارائه بکنه، یعنی دلیل مقبول هم ارائه نمیکنه، فقط میگه این روایت بی‌اعتبار. در بخش پایانی کتاب مادلونگ پا رو از این هم فراتر گذاشته و اصلاً عدم تعیین جانشین رو، خوب دقت کنید، عدم تعیین جانشین رو سنت پیامبر اعلام میکنه و میگه شاید علی علیه السلام هم بنا به همین سنت مایل نبود در زمان خلافت خودش جانشینی برای خودش انتخاب بکنه، هرچند که بالاخره به حسن علیه السلام وصیت کرد. البته مادلونگ معتقده که ابوبکر طالب خلافت بود و بی تردید قبل از شهادت پیغمبر، حالا قول خودش رحلت پیغمبر، قبل از رحلت تصمیم گرفته بود که اون خلیفه بعد از پیغمبر خودش باشه بدون اینکه از جانب پیغمبر نامزد این کار شده باشه. برای همین هم تصمیم گرفت برای رسیدن به این آرزو مخالفان قدرتمند خودش رو که از اهل بیت پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه بودند رو از میان برداره و برای همین هم انتظار فرصت نشست و این فرصت رو کی به او داد؟ اشتباه عجولانه انصار برای انتخاب رهبر از بین خودشون. پس ببینید مادلونگ هم بر وجود نقشه و طراحی قبلی برای رسیدن به خلافت از جانب ابوبکر تأکید داره، ولی بروز و ظهور این تصمیم رو در صحیفه یه امر اتفاقی میدونه و همراهی چند نفر دیگه از قریش رو در این کار، مثل عمر، مثل ابوبیده، در پذیرفتن اکثریت قریش، در پذیرفتن اکثر انصار به خلافت ابوبکر مؤثر میدونه. مخصوصا اینکه ابوبکر با گفتن این جمله که قریش حق قبیله‌ای برای حکومت داره، الائمه من قریش، اونها رو اغفال کرده بود و اونها هم از اینکه حکومت مثل نبوت در انحصار خاندان پیغمبر نمیمونه راضی بود. خب این کتاب مادلونگ با همه خوبیا و بدیاش، اما در مورد صحیفه یک کتابی نوشته شده که جزو بهترین منابع صحیفه هست و اون کتاب صحیفه علامه سید مرتضی عسکری است که بر اساس کتاب صحیفه علامه عسکری، صحیفه در یک روز و با طراحی یک نفر برای خلافت خلاصه نمیشه، بلکه صحیفه آغاز بروز و ظهور اجرای یک نقشه حساب شده ای هست که طی اون یک افراد معینی از قریش میبایست یکی بعد از دیگری زمام حکومت رو به دست بگیرن تا بتوانند این حکومت رو به طور متناوب و پیوسته از اهل بیت پیامبر دور کنن، اهل بیتی که بنابر نص پیغمبر جانشینان بر حق اون حضرت بودن، و نهایتا این خلافت رو به بنی امیه بسپارن. این خیلی مهم. علامه عسکری میگه اینها قرار بود اهل بیت رو کنار بزنن، افرادی مشخص شدن در این لیست تا خلافت برسه به بنی امیه و این نقشه اجرا شد اما ناتمام بود. یکی با قتل عثمان و یکی هم با خلافت امیر محمد. این تحلیل رو ایشون از منابع درجه اول مکتب خلفا به دست داده، در نوع خودش بی نظیره. تمام مطالب پراکنده و ناتمام و بعضا نادرست گذشتگان معاصران رو درباره سقیفه منظم کرده، کامل کرده، تصحیح کرده و خیلی منبع مهمی است که پیاده شده یه سخنرانی علامه عسکری در مسجد الجواد تهران هست. علامه سید جعفر مرتضی العاملی در کتاب شریف از صحیح من سیرت الامام علی که 53 جلد هست، در جلد نهم شون هم به موضوع سقیفه پرداخته و در جلد 9 و 11 فصلا راجع به سقیفه صحبت کرده. این هم جزو منابعی است که با روی کرده نقد منابع مکتب خلفا و روی کرده مهاجمانه به جای روی کرده مدافعانه و روی کرده پرسشگر به جای روی کرده پاسخگو، ایشون اثرش رو پربارتر کرده. این موسوعه ارزشمند از صحیح من سیرت الامام علی علیه السلام یا المرتضی من سیرت المرتضی که عرض کردم در جلد نهم. این بود خلاصه ای از کتابهایی که در مورد سقیفه نوشته شده. مقالات بیشماره، شما میتوانید در فضای مجازی جستجو بکنید، مثلا در نورمگز جستجو بکنید با کلیدواژه سقیفه یا جانشینی پیامبر، مقالات متعدد تحلیلی در مورد موضوع سقیفه نگاشته شده و این مقالات تعدادشون کم نیست، واجد نکات خوب و امتیازاتی هستند و بعضا خب نقدهایی هم به این مقالات وارده. این بخش معرفی منابع پیرامون سقیفه. اما در مورد چگونگی برپایی سقیفه من باید روایت‌هایی رو ذکر بکنم، آنچه در سقیفه گذشت از منابع مکتب خلفا، تا بعد شروع بکنیم اینها رو موشکافانه مورد نقد و بررسی قرار بدیم. در تاریخ طبری به نقل از عبدالله ابن عبدالرحمن ابن ابی عمرت الانصاری آمده که وقتی پیغمبر از دنیا رفت، انصار در سقیفه بنی ساعده جمع شدن. اجتماعت الانصار فی سقیفت بنی ساعده. سقیفه بنی ساعده هم یک سایبانی در مدینه بوده که زیر اون می نشستن و محل تجمع بنی ساعده از تیره های خزرج بوده و گفتند که نولی هذا الامر بعد محمد سعد بن عباده. اینا گفتن ما بعد از محمد صلوات الله و سلام علیه سرپرستی این امر رو، یعنی خلافت رو، به سعد بن عباده میسپاریم. یعنی رفتن در سقیفه انصار جمع شدن برای اینکه سعد بن عباده رو خلیفه بعد از پیغمبر بکنن. و اخرجوا سعدا الیهم و هو مریض. سعد بن عباده رو هم در حالی که بیمار بود به این مجلس آوردن. وقتی جمع شدن، سعد به پسرش یا به یکی از پسر عموهاش قال لابنه او بعض بنی عمه، گفتش که من به خاطر بیماری نمیتونم سخنم رو و حرفم رو به گوش همه برسونم، تو حرف من رو بشنو بفهم و تکرار کن بر اونا بگو. و اینجوری بود که فکان یتکلم و یحفظ الرجل قوله. حالا ببین چه کسی رم، خودش در معرض خلاصه فوت بوده، هلاک بوده، پیره مرد مریض، اینجوری اون آدم پسرش یا پسر عموش کلام او رو به خاطر می سپرد و یحفظ الرجل قوله فیرفع صوته فیسمع اصحابه، بعد با صدای بلند کلام او رو تکرار می کرد. حالا سعد چی گفت؟ گفتش که ای گروه انصار، شما چنان سابقهی در دین و چنان فضیلتی شما در اسلام دارین که هیچ قبیله از عرب نداره. محمد صلوات الله و سلام علیه، حضرت رسول اکرم طبق قول ما و طبق قول او گفت ان محمدن لبث بضع عشرة سنة فی قومه، او 10 سال خورده‌ای در بین قوم خودش موند، یعنی در مکه بود پیغمبر، اونها رو به پرستش خدای رحمان و نفی شریکان خدا و بت‌ها فرا خوند. فما آمن بهی من قومه الا رجال قلیل، اما از قوم او جز اندک مردمی به او ایمان نیاوردن، به نحوی که قادر نبودن از آزار رسیدن به پیغمبر جلوگیری کنن، نمیتونستن ستمی رو که گریبانگیر همشون شده بود از خودشون دفع بکنن، تا اینکه خدا به شما انصار رو کرد، فضیلت رو برای شما خواست، کرامت رو به سمت شما جلب کرد، شما رو به نعمت اختصاص داد، ایمان به خودش و پیامبرش رو روزی شما انصار کرد. ببینید جبهه کشی ها رو میبینید دیگه، داره اثبات میکنه ما از مهاجرین برتریم. پیغمبر بین قوم خودش بود، کس بشه ایمان نیاره، تعداد بسیار کمی، این همه مزیت میشه اومد پیش شما. حتی اذا اراد بكم الفضيله ساغ اليكم الكرامه فخصكم بالنعمه فرزقكم الله الايمان به وبرسوله والمنع له ولاصحابه والاعزاز له ولدينه والجهاد لاعدائه. ایمان به خودش و پیامبرش رو خدا روزی شما انصار کرد، توان حفظ و تقویت پیغمبر و اصحابش رو و یاری او و دینش رو و همینطور جنگ با دشمنانش و ارزانی شما داشت و شما تبدیل شدید به اشد الناس علی عدوه منکم و اثقله علی عدوه من غیرکم، شما سخت‌ترین مردم بر دشمن او شدید، یعنی با دشمنان پیامبر از همه سخت‌تر می‌جنگیدید، سخت‌تر برخورد می‌کردید، تا اینکه عرب در برابر امر خدا به رغبت یا به کراهت، به خواست خودش یا به زور تسلیم شد. بالاخره کار پیامبر به سرانجام رسید و انجام شد و دین مستقر شد و بقیه با خاری و پریشانی دست اطاعت دادن، تا اینکه خداوند زمین رو با شما مطیع پیامبرش کرد. حتی استقامت العرب لامر الله طوعا و کرها و اعطى البعید المقادة صاغرا داخرا حتی اثخن الله عز و جل لرسوله بكم الارض، زمین رو با شما مطیع پیامبرش کرد. و دانت به اسیافکم له العرب، با شمشیرهای شما بود که عرب در برابر پیامبر سر فرود آورد. خب و توفاه الله و هو عنکم راضٍ، پیغمبر از دنیا رفت، خدا پیغمبرش رو قبض روح کرد در حالی که از شما راضی بود و بکم قریر و عینن، و چشمش به شما انصار روشن بود. اینجاش خیلی مهمه، استبدوا بهذا الامر فانه لكم دون الناس، در مورد این موضوع یعنی به دست آوردن خلافت پیامبر، استبدوا پای بفشرید، استقامت کنید، محکم باشید، فانه لكم، که این برای شماست نه بقیه مردم. فعجابوه به اجمعهم، همشون با هم گفتن نظر درسته و گفتار تو ثوابه و ما از رأی تو تخطی نمی کنی. به سعد ابن عباده گفتن
و گفتن و نولی که هذا الامر، ما این امر رو به تو میسپاریم. فانک فینا مقنع و لصالح المؤمنین رضا، تو در بین ما مقبولی، مؤمنان صالح هم به تو راضی. بعد شروع کردن با هم صحبت کردن و به قول معروف فکر آسیب‌های این قصه رو کردن. انهم تراد الکلام بینهم فقالوا فان ابت مهاجرت قریش، اگر مهاجران قریش، مهاجرین اومدن خودداری کردن و بگن نحن المهاجرون و صحابه رسول الله الاولون و نحن عشیرته و اولیاءه فعلامت نازعوننا هذا الامر بعده، اگر مهاجرین اومدن گفتن ما مهاجرینیم، ما اصحاب اولیه پیغمبریم، اولین اصحابیم، ما خاندان اوییم، ما عشیره اوییم، ما دوستان او هستیم، و به ما بگن که شما انصار چطور میخواهید با ما مهاجران در مورد خلافت کشمکش کنید، چی بگیم؟ که گفتن، یه عده‌شون گفتن اگه اینا اینجوری گفتن ما میگیم فانا نقول اذن منا امیر و منکم امیر، امیری از ما باشه، امیری از شما، ولن نرضا بدون هذا الامر ابدا، دیگه ما پایین تر از این اصلا رضایت نمیدیم. وقتی که سعد ابن عباده این حرفو شنید که اینا شروع کردن اینجوری برنامه ریزی کردن، هنوز چند دقیقه هم نشده بود که بهش گفته بودن که نولیک هذا الامر، ما این رو به تو میسپاریم، گفتن آسیب بحث چی میشه اگر اینو بیان اینجوری بگن، ما چی بگیم؟ تو میگیم خب اشکال نداره، یه امیر از ما، یه امیر از شما. وقتی سعد ابن عباده شنید گفت هذا اول الوهن، این اول سستیه، یعنی این حرفو بزنین کارتون تموم. و اتا عمر الخبر، خبر اجتماع سقیفه به عمر رسید. حالا ما روایت بعدی رو هم خواهیم گفت، عجله نکنید، از جنبه‌های مختلف می‌خوایم روایت‌های مختلف رو مطرح بکنیم. فاقبل الی منزل النبی، عمر آمد به خانه پیغمبر اکرم. فارسل الی ابی بکر، یه نفر رو فرستاد دنبال ابوبکر. و ابوبکر فی الدار، یعنی ابوبکر داخل خانه پیغمبر بود. عمر به یکی گفت با صداش کن بیاد. و علی ابن ابی طالب چه می کرد؟ علی ابن ابی طالب دائب فی جهاز رسول الله، علی ابن ابی طالب به آماده سازی پیکر مطهر پیغمبر خدا مشغول بود برای غسل و کفن و دفن. بعدن به علی علیه السلام گفتن که چرا نیومدی؟ حضرت فرمود من آیا پیغمبر رو رها میکردم میومدم دنبال خلافت؟ پیغمبر از دنیا رفته، کی داره رسیدگی میکنه به عمر پیغمبر؟ امیر المؤمنین. فارسل الی ابی بکر ان اخرج الیه، عمر یه نفر رو فرستاد گفتش که بیا سری. ابو بکر پیغام داد که انی مشتغل، من مشغولم الان. فارسل الیه انه قد حدث امر لابد لک من حضوره، از خودتون سوال نمیکنید چرا عمر خودش نرفت داخل منزل پیغمبر؟ مگه اینا ادعا نمیکردن خیلی به پیغمبر نزدیکن و مثلا اینها؟ یه نفر دوباره فرستاد گفتش که یه کاری پیش اومده، انه قد حدث امر لابد لک من حضوره، یه قصه پیش اومده که حضور تو ضروریه. اینو خودش نشونه است دا؟ نشونه است، همون برنامه ریزی شدن رو تایید میکنه. فخرج الی، ابوبکر اومد بیرون و عمر بهش گفتش که اما علمت ان الانصار قد اجتمعت فی صریفت بنی ساعده یریدون ان یولوا هذا الامر سعد ابن عباده و احسنهم مقاله من یقول منا امیر و من قریش امیر. اخبار صریفه هم دستش بود، براش خبر آورده بودن برای عمر. بریش به ابوبکر گفت من نمیدونی مگه انصار رفتن در صقیفه بنی ساعده جمع شدن، میخوان خلافت رو به سعد ابن عباده بسپرن، بهترین حرفشون اینه که امیری از ما، امیری از قریش. فمدا یا مسرعین نحوهم، این دو نفر به سرعت روانه شدن. در راه کیو دیدن؟ فلقی یا ابا عبیدت ابن الجراح. حالا بعدن ابا عبیده رو طلبتون اگه یادم رفت یادم بندازین. ابا عبیده رو مفصل براتون معرفی کنم که کی بود. یکی از همحزبیای ایناست. در راه او رو دیدن، سه نفری آمدن به سمت سقیفه. فلقیهم عاصم بن عدی و عویم بن ساعده. در راه هم عاصم بن عدی و عویم بن ساعده رو دیدن که این دو نفر به اینا گفتن برگردین ارجعوا فانه لا یکون ما تریدون. ببینید اون چیزی که شما میخوای نمیشه. گفتن لا نفعل، ما بر نمیدیم. فجاؤوا و هم مجتمعون، آمدن و در حالی آمدن تو سقیفه که انصار جمع شدن. عمر میگه که ما اومدیم و اینجا دیگه از زبان عمر طبق همین روایت طبری، عمر میگه ما آمدیم نزد اونها و من هم سخنی رو آماده کرده بودم که میخواستم با اونها رو در رو بایستم و صحبت بکنم، اما تا میخواستم صحبت کنم و هر کلامم رو آغاز بکنم ابوبکر به من گفت رویدن حتی اتکلم، مهلت بده که من صحبت کنم. ثم منطق به بعدو به ما احببت، اگر من صحبت کردم و تموم شد دیگه تو هر چی دوست داشتی بگو. ابوبکر شروع کرد به صحبت کردن و عمر میگه هر چی من میخواستم بگم، فما شیئن کنت اردت ان اقوله الا وقد اتى به او زاد علی، هر چی من می‌خواستم بگم رو ابوبکر گفت و بلکه بیشترش هم گفت، بهترش هم گفت. حالا ابوبکر چی گفت؟ یه جماعتی از انصار دور هم جمع شدن در سقیفه بنی ساعده متعلق به خزرج، اوسی‌ها هم هستن چون می‌دونن که انصار به دو تیره مهم اوس و خزرج تقسیم میشن. اینا از راه رسیدن مجلس رو دست گرفتن، شروع کردن صحبت کردن. کی شروع کرد؟ فبدع ابوبکر فحمد الله و اثنا علی، شروع کرد سخن گفتن و حمد و ثنای الهی گفتن. ثم قال ان الله بعث محمدا رسولا الى خلقه و شهیدا على امته، خدای متعال پیغمبر رو به پیامبری به سوی خلق خودش برانگیخت و او رو شاهد بر این امت قرار داد، گواه بر امت قرار داد. لیعبد الله و یوحدو، تا خدا را بپرستند و او را یگانه بدونند. و یعبدون من دون ای آلهتن شتا، در حالی او را مبعوث کرد که این مردم خدایان چندگانه را میپرستیدن. و یزعمون انها لهم عنده شافعه، و این بت‌ها را شفیع خودشون میدونستن، به حال خودشون سودمند میدونستن، در حالی که اینها جز سنگ تراشیده شده و چوب ساخته شده نبودن. بعدم این آیه رو تلاوت کرد که و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، به جای خدا چیزی رو میپرستن که نه زیانی به اونها میرسونه و نه سودی، و میگن که اینها شفیعان ما در نزد خداونده. و قالوا و ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. این آیه قرآن استفاده کرد که ما آنان را نمی پرستیم جز برای آن که ما را به خداوند نزدیک کنند، اونا که بت پرست بودن. بعد ابوبکر گفتش که بر عرب سخت بود که دین پدران خودشون رو که بت پرستی بود رو کنار بگذارن، و خداوند فخص الله المهاجرین الاولین من قومه بتصدیقه والایمان به والمعاصات له والصبر معه على شدت اذى قومهم لهم وتكذيبهم اياهم. این اومد شروع کرد راجب مهاجرین صحبت کردن، اون راجب انصار فضایل خودشون میگفتن، اینشون راجب مهاجرین، تا اینکه مهاجران نخستین اینها کنار پیغمبر قرار گرفتن، او رو تصدیق کردن، ایمان به او آوردن، همکاری کردن با او، در کنار آزار شدید و انکار قومش پایداری به خرج دادن کنار پیغمبر، همه مردم مخالف و ملامتگر اینها بودن، ولی این مهاجران اولی از کمی تعداد و دشمنی مردم و اجتماع دیگران بر ضد خودشون نترسیدن. فلم یستوحشوا لقلة عددهم و شنف الناس لهم و اجماع قومهم علیهم. و گروه مهاجرین اولین اول من عبد الله فی الارض. خب اینا که باشه که همه امیرالمومنین بعدا ما میگی اولین کسی، اولین مردی که به پیغمبر ایمان آورد امیرالمومنین بود. شما که داری به انصار میگی مهاجران نخستین اولین کسانی بودن که خدا را در زمین پرستیدن و به خدا و پیامبرش ایمان آوردن، اون که امیرالمومنینه، شما ها نیستین. من اگه یادم باشه بعدا بحث خواهم کرد ابوبکر کی اسلام آورد، عمر کی اسلام آورد، اوه سال ششم. اصلا عمر مگه نمیخواست طبق روایت خود شما بره پیغمبر رو به قتل برسونه قبل از اینکه با اسلام آشنا بشه؟ بعدن یه اتفاقاتی افتاد که ظاهرا مسلمان شد. گفتش که مهاجران اولین کسانی هستن که خدا رو در زمین پرستیدن، به خدا و پیامبرش ایمان آوردن. و هم اولیاءه و عشیرته و احق الناس به هذا الامر من بعد. اینجا دیگه حرفش زد. اول گفت بالاخره مهاجران فک و فامیل پیغمبرن. اگه فک و فامیل پیغمبرن باشن، پسر عموی پیغمبر و داماد پیغمبر از شما نزدیکتر نیست؟ اینا خیشاوندان پیغمبر، اینا عشیره پیغمبر. و احق الناس به هذا الامر من بعده ولا ينازعهم ذلک الا ظالم. این جمله خیلی مهم. اینجا دیگه حرفشو زد، گفت سزاوارترین مردم به این امر خلافت مهاجرانند و در این امر جز ستمکار با اونها به کشمکش بلند نمیشه. و انتم یا معشر الانصار، اینجا شروع میکنه به انصار امتیاز دادن. شما ای گروه انصار کسانی هستید که فضیلتتون در دین و سابقه شکوهمند شما در اسلام انکار نمیشه. من لا ينكر فضلهم في الدين ولا سابقتهم العظيمه في الاسلام رضيكم الله انصارا لدينه. و رسول داره امتیاز میده، داره ازشون تعریف میکنه. خدا شما رو به عنوان یاوران دین و یاوران پیامبر خودش پسندید و جعل الیکم هجرته، هجرت رو به سوی شما قرار داد. و فیکم جلت و ازواجهی و اصحابه، بیشترین همسران پیغمبر و تعداد زیادی از اصحاب پیغمبر از بین شما انصارن. فلیس بعد المهاجرین الاولین اندنا احدون به منزلت کن. بعد از مهاجران نخستین هیچ کسی نزد ما به منزلت شما نمیرسه. یعنی اول مهاجرینن، اونا مهاجران اولین. ما میگیم اگه مهاجرین الاولینه شما قرار میگیری جزوش، ولی ابوبکر قرار میگیری، عمر چی؟ بعد از مهاجران نخستین هیچ کس نزد ما به منزلت شما نمیرسه. فنحن الامرا و انتم الوزرا، امتیاز داره میده. خب واضحه ما امیریم شما وزیر. لا تفتاتون به مشورت ولا نقلی دونکم الامور، شما مشورت رو از دست نمیدید، شما مقام مشورت رو دارید و ما هم بدون شما کاری نمی کن. حباب ابن منذر از انصار اینجا بلند شد، اولین ندای اختلافی بلند شد ضد حرفای ابوبکر. گفت یا معشر الانصار املکو علیکم امرکم، یا املکو علیکم امرکم، کار خودتون رو دست خودتون بگیرید، حواستون باشه. فإن الناس في فيئكم وفي ذلكم، اینجا شهر شماست، شهر شماست، یعنی خودش هم جزء انصار بود، یعنی مردم، بقیه مردم همه در پناه و سایه شما. ولن یجترع مجترعون على خلافكم، هیچ کس جرأت مخالفت با شما رو نداره. ولن یستر الناس الا عن رأیكم، مردم جز با رأی شما کاری نمیکنن. انتم اهل العز و الثروه، شما اهل عزت و ثروتید. و اولو العدد و المنعت و التجربه و ذو البأس و النجده، شما دارای افراد و قدرت و تجربه و شجاعت و دلیری هستید و انما ينظر الناس الى ما تصنعون، مردم نگاه میکنن شما چیکار میکنید، ولا تختلفوا، حواستون الان باشه، اختلاف با هم نکنید. حالا ببینید صاحب اصلی خلافت و ولایت و وراثت و حکومت بعد پیغمبر، امیرالمؤمنین، مسئول تجهیز پیغمبره، اینا نشستن دارن دعوای مهاجر و انصار میخواد، نگه ما بهتریم، اهل بیت پیغمبر کجان؟ فراموش شدن. وصیت های پیغمبر کجاست؟ پشت گوش انداخته شده. آی مردم، ولا تختلف و فیفسد علیکم رأیکم، من به شما بگم شما انصار با هم اختلاف نکنین. حالا اینو یادتون باشه که خود انصار جلوتر خواهم گفت، اگه فرصت شد، اگه نگه جلسه بعد، چطور باعث شدن خود انصار بینشون شکاف ایجاد شد، ابوبکر خلیفه شد. اختلاف نکنید که رأیتون تباه میشه، کارتون بر سرتون خراب میشه. و ینتقض علیکم امرکم فإن اباها اولئ الا ما سمعتم فمن امیر و منهم امیر. اگر این گروه مهاجران نمیپذیرن خلافت ما رو، فمن امیر و منهم امیر، یه امیر از ما باشه، یه امیر از اونا، دو تا خلیفه باشه، یه خلیفه از انصار، یه خلیفه از مهاجرین. اینجا عمر گفتش که به هیچ وجه، حیات لا یجتمع اثنان فی قرن، دو فرمان روا در یک سرزمین نمی گنجه. والله این جملات مهمه، ما بعدن باش کار داریم. والله لا ترد العرب ان یؤمروکم و نبیها من غیرکم، به خدا قسم عرب راضی نمیشه که شما رو امیر کنه در حالی که پیامبرش از غیر شماست، پیامبر از ماست. ولکن العرب لا تمتنع ان تولی امرها من کانت النبوت فیهم و ولی امورهم منهم. شما رو عرب راضی نمیشه، ولی ابا نداره از این که کارش رو به کسانی بسپره که نبوت در میان آنانه و ولایت امر از آن آنانه، که با همین حرف یعنی علی علیه السلام باید خلیفه بشه نه شما. و لنا بذالک علی من ابا من العرب الحجة الظاهره و سلطان المبین، برای ما در برابر هر کس از عرب که انکار بکنه حجت آشکار و برهان روشنی هست. من ذا ینازعنا سلطان محمد، ببینید داره از این دیدگاه داره به خلافت نشون میده، اینا دیدگاهشون به خلافت دیدگاه حکومت صرف و قدرت، نه یک امارت و ولایت الهی. من ذا ینازع اونا سلطان محمد و امارته، چه کسی میخواد با سیطره و سلطان و امارت محمد صلوات الله و سلام علیه با ما کشمکش کنه؟ و نحن اولیاء او و عشیرتو، دوستان و عشیره پیغمبر ماییم، هیچ کسی با ما در این موضوع نزاع و منازعه نمی کنه الا مدلن به باطل، جز سرگشتگان در باطل، او متجانفون لس، یا متمایلان به گناه، او متورتون فی هلکه، یا فرو افتادگان در هلاکت. اینجا ابو بکر گفت هازا عمر و هازا ابو عبیده. ابو بکر دوباره اومد تو بحث، واه اینشون عمر، اینشون هم ابو عبیده، فایو هما شئتون فبایعو، با هر کدام که خواستید بیعت کنید. یه تعارف زد، اون دوتا هم گفتن فقالا لا والله لا نتولا هذا الامر علیک. ببینید چجوری دارن صحنه رو میگردونن. این به این دو نفر تعارف زد، خب با هر کدام دوست دارین بیعت کنید. عمر و ابو عبیده جراح گفتن خدا میدونه نه، به خدا قسم نه، ما بیاییم بر تو ولایت پیدا بکنیم. فإنک افضل المهاجرین، ما اینا رو بعدن کار داریم باش، تو برترین مهاجرانی. عجب. و ثانی اثنین اذ هما فی الغار، تو یار غار پیغمبری، یکی از دو تن در غاری که من قبلا بحث کردم در تاریخ حیات پیغمبر اکرم، که این آیه علیه ابوبکر نه به نفع او، دلیل داریم ما براش، بعدن حالا انشالله اشاره میکنم. پس شد انک افضل المهاجرین، تو با فضیلت ترین مهاجرانی، و ثانی اثنینی شما یارغار پیغمبری و خلیفت و رسول الله علی الصلات، تو کسی هستی که جانشین پیغمبر در نماز شدی، که من ترمه گفتم پیغمبر تا فهمیدن که ابوبکر رفته در محراب پیغمبر دستشون رو تکیه دادن، یک دست به شانه امیرالمومنین و یک دست به شانه فضل ابن عباس اگه اشتباه نکنم، پاهاشون رو زمین کشیده میشد، آمدن ابوبکر رو کنار زدن، طبق بعضی از اقوال مجبور شد نمازش رو بشکنه، با همون حال مریضی روی محراب عبادت ایستادن که مردم به ابوبکر اقتدا نکنن. این برگشت تو صحیفه گفت شما جانشین پیغمبر در نمازی و صلات و افضل دین المسلمین. ببینید دارن مشروعیت سازی میکنن، نماز هم که برترین قسمت دین مسلمان هاست. فمن ذا ينبغي له ان يتقدمك او يتولى هذا الامر عليك ابسط يدك نبايعك. چه کسی رو سزا هست که از تو پیش بیفته یا بر تو امیر بشه؟ دست تو دراز کن که میخوایم باهات بیعت بکنیم. اینجا رو خوب دقت کنید. فلما ذهب لیبایعه سبقهما الیه بشیر بن صد فبایعه. تا این دوتا میخواستن برن با ابوبکر بیعت کنن، آقای بشیر ابن سعد خزرجی که خودش از انصار بود، دوچار پدیده هایپرکارکشنیست شد، بیش تصحیحی، از این دوتام جلو افتاد، بودو بودو رفت که با ابوبکر بیعت کنه. حباب ابن منذر صدا زد یا بشیر ابن سعد عقد که اقاق، ای بشیر ابن سعد قطع رحم کردی، خدا تو رو بیاور بکنه، چرا این کارو کردی؟ آیا امیر شدن پسر عموی خودت رو طاقت نیوردی؟ یعنی سعد ابن عباده داشت خلیفه می شد. اونم گفت لا ولال ولکنی کره تو ان اناز اقو من حقا جعله الله لهم. نه من دوست نداشتم در حقی که خدا برای یه گروهی قرار داده، یعنی برای مهاجرین، من بیام با اونا به کشمکش بپردازم. حالا اینجا چه اتفاقی افتاد؟ عمر و ابو عبیده جراح میخوان با ابوبکر بیعت بکنن. بشیر ابن سعد خزرجی از بین همون کسانی که نامزد خلافت داشتن سعد ابن عباده پرید با ابوبکر بیعت بکنه. فلم ما رأت الاوس و ما صنع بشیر ابن سعد و ما تدعو الی قریش و ما تدعو الخزرج من تعمیر سعد ابن عباده قال بعضهم لبعض. وقتی قبیله اوس دیدن که بشیر ابن سعد قراره، ببخشید، وقتی قبیله اوس دیدن که بشیر ابن سعد رفت بیعت کرد از بین خود خزرجی ها و دیدن که خزرج میخواد سعد ابن عباده رو رئیس بکنه، در حالی که خودشون هم کاندیدا داشتن، گفتن و فیهم اسید ابن حذیر و کان احد النقبا، اینا هم برای خودشون میگفتن ما هم کاندیدا داریم، حالا که اینجوریه اسید ابن حذیر رو داریم، اسید با الف و سین و هی جیمی و سادزاد، که یکی از نقبا بود، نقیب کسی است که احوال قوم خودش رو میشناسه. پیغمبر در شب پیمان عقبه، قبلا بحث کردم، یعنی هر کسی که با پیغمبر بیعت کرد، حضرت او رو نقیب بر قوم خودش قرار دادن که بره اونها رو به اسلام دعوت بکنه. 12 نفر بودن و کانو 12 نقیبا کلهم من الانصار، همه هم از انصار بودن. گفتم ما خودمون سعید بن حذیر رو داریم. بعد بین خودشون گفتن خدا میدونه اگه خزرج یک بار بر شما ولایت پیدا بکنه دیگه سهمی از اون به شما نمیده و همیشه هم به خاطر این قصه بر شما فضیلت خواهد داشت. بلند شید بلند شید. فقوم و فبای و ابوبکر. دیدید چی شد؟ اول انصار اومدن بر خودشون، خدا کجاست؟ امر خدا کجاست؟ امر پیغمبر خدا کجاست؟ اینا میگن انصار درجه یکن، اونا آمدن میگن مهاجرین درجه یکن. یکی از خزرجی ها رفته بیعت کرده، اوسیا میگن پاشین پاشین، ما خودمون هم کاندیدا داریم، ما بهترین، اینا اگر الان خلیفه بشن دیگه یه عمر میخوان به ما افتخار بفروشن. فقوم و فبایع و عوابت، بلنشید بلنشید با عوابت بیعت کنید. فقام و الیه فبایع و بلند شدن با عوابت بیعت کردن. فنکسر علی سعد ابن عباده و علی الخزرج ما کانو اجمعو له من امره، بلند شدن بیعت کردن و اون چیزی که سعد ابن عباده و خزرج به خاطر اون گرده هم آمده بودن در هم شکست. این روایت تاریخ طبری بود، جلد 3 صفحه 218، الکامل فی تاریخ ابن اسیر جزری، جلد 2 صفحه 12 و 13، الامامت و السیاسه، جلد 1 صفحه 21، همه هم از منابع اهل سنت. من این جلسه یک روایت رو تونستم مطرح بکنم درباره سقیفه، ولی روایت کلیدی. جلسه بعد ادامه میدم این بحث رو، میخوام سایر روایات مرتبط با واقعه سقیفه رو هم عرض بکنم. جلسه امروز ما به پایان رسید، انشالله جلسه بعد زنده باشیم. در جلسه 83 روایات چگونگی برپای سقیفه رو از منظرهای گوناگون و از روایات گوناگون ادامه خواهیم داد و در جلسات بعدیش نقد و بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله.